من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و منتجبین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ناصحین. همطور که مستحضرید، نظر به تاریخ انبیا که در قرآن ما را متذکر میکنه، نظر به تاریخ باطنی بشر است، برعکس تاریخ ظاهری بشر که مورخین می نویسند و نسبت ها و حادثه ها رو از نظر ظاهر برای ما مطرح می کنند. خداوند با طرح تاریخ انبیا سنت‌های جاری در عالم را به ما متذکر میشه تا ما در هر قطعه از حیاتمون بدونیم در کجای هستی قرار داریم. خیلی فرق است که بفهمیم در کجای هستی قرار داریم تا اینکه بفهمیم در کدام قطعه از زمان و زمین قرار داریم. وقتی متوجه سنت‌های الهی بشیم از طریق تاریخ انبیا، به حضور حق میریم. دیگه اینجور نیست که بگم خب یه حادثه‌ای در زمان حضرت موسی علیه السلام اتفاق افتاد، می فهمیم که جای خودمون کجاست. اگر در جبهه حضرت موسی نباشیم و در حضور نور الهی خودمون رو قرار ندیم، در جبهه فرعونیم و به همون سرنوشت دچار میشیم. داستانهایی که خداوند در قرآن از انبیا میاره، قصه به حضور رفتن انسان هاست و سنن جاری الهی در اون حادثه ها. به همین جهت عموماً انسان وقتی متوجه سنن الهی شد، دیگه یک انسان مذهبی متظاهر نیست، بکنه خیلی هم رنده، یه عبادت خشک قالبی انجام میده و دیگه مؤمنه. نه، باید جاتو مشخص کنی. در این نظام الهی به اصطلاح حال عرفا باید نشأت رو مشخص کنی. اگر جایگاه رجوع الله نیست، نمتونی از اون سرنوشتی که اقوام هلاک شده گرفتار شدن خودتو نجات بدی. عنایت کردید که آیه 73 به بعد اومد قصه حضرت صالح رو در مقابل قومشون مطرح کرد که حضرت برای نجات این ملت، برای شکستن تاریخ ظلمات حاکم در اون زمان، مسئله رجوع الالله رو مطرح کردن و عرض شد که همیشه تاریخ نور با این نور، با این شعار توحیدی شروع میشه. دیدین در مورد قبل پیامبرام همین بود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. انشاءالله من بعد باز در مورد بحث حضرت شعیب وجوهی دیگه این بحث را به لطف الهی خواهم عرض کرد، ولی این خیلی مهم است که خدای ما خدای واحد بشه. تعجب میکنید، خدای واحد نه اون خداییست که ما عقلن پذیرفتیم، خدای واحد اونه که بیاد نظام ما رو دست بگیره. پیامبرا نقش حضور خدا در تاریخ رو به ما نشون میدن. شما شاید این جمله آقای نیچه را زیاد شنیدید، ولی عموماً متوجه حرف نیچه نشدن. نیچه میگه خدا مرد. اگه داستانش نگاه کنید، تحت عنوان میگه دیوانه وارد بازار شد، چراغی به دست گرفته بود، چراغ رو زمین زد، شکست و تکه تکه شد. بعد به افراد و بازاریان نگاه کرد، گفت شما خدا را کشتید، خدا مرد. بعضیا که نمیفهمن حرفش را بکنم، اصلا میگه خدا اسم دیگه نیست. یه بار من عرض کردم برای هم که تو ذهنتون بمونه، آقا زیر این آسمون تالا هیچ خری نیومده بگه خدا نیست. رک بدون بگه دیگه خرتر از شیطون که شما سراغ ندارین که. یعنی اگه دیدین یه کسی مثل تقی ارانی میاد میگه خدا نیست، این از شیطون خرتر نیست، بهتر شیطونه. چرا؟ این یه ادراک حسی داره، میگه تو ادراک حسی من خدا پیدا نشده است. اما اون بدجنسای دنیا میان خدایی که به عنوان نمیدونم خالق است رو میپذیرن تا بیشتر فساد کنن. من هرگز قبول ندارم، من نگاه کردم کتابای مارکس و انگلز رو، من هیچ جاش ندیدم که مارکس و انگلز اصلا بحث انکار خدا داشته باشن. اونا هگلیستن دیگه، میدونین که شاگردای هگلن، معتقدن حضور تاریخ تعیین میکنه معادلات بشری را. هم بهش میگن دترمینیسم تاریخ، چون اصرارشون بر این است که جبر تاریخ مراودا و مناسبات را تعیین میکنه. اروپایی سرمایه‌دار مذهبی مسیحی کاتولیک را تحریک کردن که آقا این مارکس و انگلز میگن خدا نیست. نمیگن میگه خدا هستان، اصلا بحثش اینا نیست. اون میگه آقا این تاریخ، چون هگل میگه تاریخ را یه روح بزرگ حرکت میده، این مارکس تحت تاثیر هگل میگه نه، اقتصاد حرکت میده. دو وقت دوران اقتصادی را بحث میکنه، در فئودالیته و این حرفایی که بیچاره اینقدر وقتش نروش گذاشت سر هیچ. خب عرض کنم اصلا این حرفا نیست. بحثی که آقای نیچه میکنه که میگه خدا مرد، بعد میکنه رو به بازاریا و سرمایه دارا میگه خدا شما رو کشتین، کدوم خدا رو میگه؟ خدای پیامبر رو میگه. خدای پیامبر یعنی کدوم خدا؟ خدایی که باید بیاد در مناسبات بشر و یک یگانگی روحی برای ارتباطات بشر ایجاد کنه. این حرف خیلی بزرگه، دیگه بالاتر از این حرف برای نجات بشر نیست، فقط باید روش کار بشه. که چرا شما دقت کردین؟ یعنی این سومین باره که اینجا این آیه عیننم. اول فرمود که حضرت نوح به قومش گفت چی؟ ما لکم یا قوم عبدوا الله ما لکم من اله غیر. بعد دقت کردین حضرت هود دوباره همینا گفتن. آیا این یه حرف تکراری است یا این ناموس حیات جمع بشری است اگر میخواد که به اون اهداف عالیه سعادت انسانی و انسان محمود برسه باید با توحید مناسباتش را حل کنه؟ اینا بعدنها روش فکر کنیم. من یادم از یکی از اساتید عزیز قبل از انقلاب می‌فرمودن که اگه این توحید بیاد تو جامعه ما تونستیم کاری بکنیم. خب اون روز این حرف خیلی معنا نمیداد، چون ما بیشتر درگیر مارکسیستا بودیم، ما اثبات خدا و بازی هم خوردیم. یعنی نه مارکسیستا بحثشون انکار خدا بود، نه ما بحثمون اثبات اون خداییست که شیطونم قبول داره. مگه شیطون اینا رو تکرار میکنم چون درزم یا حواستون نباشه که او مگه شیطون خودش نگفت خلق تنیم نار؟ شیطون خدا را قبول داره به عنوان خالق، بعدم که گفت رب به ما اقویتنی، ربوبیت حضرت حقم قبول داره. پس این پیامبران بودن چی بگن؟ اومدن یعنی راست شیطون مردم رو هدایت کنن که مردم هم مثل شیطون بپذیرن خدا خالق است. خالق چی؟ یا بدبختر و این منحرف در شیطون که نداریم، یا مردم مثل خدا مثل شیطون بگن خدا رب است. اون ربی که پیغمبر میگن حضور حق است در مناسبات بشر، و این خیلی طول میکشه. حالا دقت کن، اگه نشد نابود میشد یه ملت. بین دو تا چیز بشر در مقابل توحید باید انتخاب کنه، یا باید توحید را به همون معنای که پیغمبر را میگن بپذیرد و نجیناه و الذین معه، یا هم نمیپذیرد هلکه فأخذت ناهو مثلا رجفه سعقه اونا سائقه. یه چیزی نیست که بگم که معده حسدی بتونه حذف کند غیر توحید را. این چه توحیدیه که پیامبرا حاملشن، به بشر متذکر میشن و دو گروه میشه بشر بعد از هر پیامبری. یه گروه که میپذیره و سیرش مشخص میشه، یه گروه که نمیپذیره. که حالا آروم آروم بیاین جلو، خود خدا یه حرفای فوق‌العاده عجیبی میزنه برا ما. تا اینجا رسیدید که حضرت صالح فرمودن که آقا رجوعتون باید توحیدی باشد، ما لکم من اله غیره. بعدم فرمودن که خب ما برای شما دلایلی که دلواپس نباشید که این مکتب ربطه به عالم غیب داره دا آوردیم. این که میفرماد قد جاءکم بینتون من ربهی، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمان تمام انبیا مأمور به آوردن معجزه بودن. مولوی یه حرفی میزنه شاید اینم نخوا بگید، اما یه چیزی میگه که تو ذهنم میره که اگه کسی شخصیتاً آدم حقیقت شناسی باشه میفهمه پیغمبرا خب این حرفاشون الهیه. علامه میگن نه، میشه حرفای الهی زد ولی حرفای زیبای معنوی زد ولی پیامبر نبود. نمونهش داریم دیگه، مثلا کنفسیوس ها اینا رو شما ببینید. ما پیامبر میخوایم، آدم بزرگ نمیخوایم. مشکل قلب مگه همین نیست؟ وقت انشاءالله تو اون کتاب تمدن زایی شیعه جلسه اول به حمدالله این تا حدی بحث شد. شما کانت رو نگاه کنید، کانت حرفای خیلی عالی میزنه، ولی ادعا دارد ما را به عالم قدس وصل میکنه. نه، میگه آقا شما اگه این حرفای من عمل کنید یه جامعه آرامی دارید. قرن 19 هم تجربهش درست در اومد، یعنی ما قرن 19 هم یه جامعه آرامی در اروپا داریم که راسل میگه که اون چه که پیامبرا وعده میدادن ما فکر میکردیم همونه که ما حالا داریم عمل میکنیم، که متاسفانه جناب سید جمال هم تحت تأثیر همون اروپاست که میگه در غرب رفتم اسلام دیدم مسلمانی ندیدم، و در شرق رفتم مسلمانی دیدم اسلام ندیدم. سید جمال قرن 19 رو دید، ولی راسل قرن 20 هم دید. راسل 100 سال عمر کرد. میگه ما اول گفتیم همونه که پیامبرا وعده دادن ما عمل کردیم، و اون بهشتی که اونا گفتن همینه که ما داریم تو غرب. بعد میگه با دو تا جنگ جهانی اول و دوم دیدیم نه، جهنم از اونجه که ما ایجاد کردیم. خیلی خوب از کار کنید. چی میشه اونجا؟ ما انتقادمون به کانت هم همینه، اگر بشر ارتباط قدسی این سخنانا مطمئن نشه تا کی عمل میکنه؟ تمام غرب با تئوری کانت. شما شاید اذیت بشین من اینجوری دارم براتون حرف میزنم. دوستان گاهی میگن به من گفتن، گفتم مثلا گفتم ما این کتابا بابا تو مسجد بحث کردیم بعد کتاب شده از اساتید دانشگاه. گفتم ما خود دانشگاه هم داشته تخصصیمون هم نمیتونیم اینو بحث کنیم. ما خودمون تصور نیست که قرآن کمک میکنه. ببینین این چی باورش میمید که این همه حرفای خوب کانت، یک، دو، به عنوان اینکه این قطب اروپاست. یعنی کانت وقتی که حرفاش زد که مثل حرفای آیت الله جوادی نبود که گوشه قم بزنیم و چهار تا طلبه و چهار تا استاد بگیرن. اروپا گرفت. کانت وقتی مثلا از این شهر برد اون شهر، اینقدر مردم میرفتن به استقبالش که خودش میگه که گویا اینا مثل من، انگار من فیلم اومدن فیل ببینن. یعنی حرفش اینست که اینقدر استقبال چرا؟ خب یه کسی این همه حرف خوب بزنه، بعد این همه موج ایجاد کنه در تاریخ خودش، پس چرا این حرفا نتیجهش دو تا جنگ شد که 50 میلیون اروپا خودش رو بکشه؟ خودش ما جنگ اروپا که با اروپا بود. این خیلی حرف عجیبی است که علامه میزنه. مولوی میگه که نه، در دل هر کس، یادم رفت شعر رو بگم، که می در دل هر امت که میل حق بود، قول و گفتار پیامبر معجزه است. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. نمیدونم مولوی میخواد حالا همینا بگه که علامه نقل میکنن یا نه، ولی بالاخره این حرف این حاشیه رو داره که واقعا اگه کسی در قلبش حق رو بچشه دیگه همچی که پیامبر بیان، چون پیامبر از برون بنکی زند جان امت در درون سجده کند. حضرت علامه میگن نه، میگم باید این حرفای خوب ثابت باشد از طرف خداست. اینه که شما حالا میبینید هر چند تا پیغمبره که حالا بحث میکنی، میبینید این پیامبره اصرار دارن که آقا ما فقط حرف خوب نیوردیم، ما معجزه آوردیم. بیانه یعنی معجزه، یعنی ما به شما ثابت میکنیم که این حرف قدسیست. معجزه هم که میدونید یعنی چی؟ یعنی بشر با تمام تواناییش نتونید مثلش شد. یعنی بحثش اینجا نیست. اینه که پس ساده نگذرین از این آیه که قد جاعت کم بینم. ممکنه است بگون چرا من دارم رو این تاکید میکنم؟ امروز مشکل دارین شما، شما امروز یه خطری داره تهدیدتون میکنه تحت تاثیر غرب، که فکر میکنین هر حرف خوبی را میشه دنبالش رفت. مگر مشکل نیست الان این مکتبایی که الان تو دنیا هست، مکتبای روانشناسی، مکتبای به اصطلاح کریشنامورتی، نمیدونم این عرفانهای کاذب، این عرفانهای کاذب حرف چرند میگن؟ نه والا، من دیدم کتاباش نه حرفش نه. یه مشکل هست، ما از اینا سوال نیست، ربطتون به قرآن از کجاست؟ اینا ندارن. جدی هم هست، بیان با هم بحث کن. اگه یکی بیاد بگه آقا من تقریبا بدون استثناء تا اونجا که من میشناسم هیچ کدوم از این مکاتب عرفانی که صرفا عرفانی اند و خانقاهی اند فقه رو قبول نداره، خواهش میکنم روش بگم فقه رو قبول نداره یعنی چه؟ یعنی من ادب و آداب و اموراتم رو بر اساس حکم خدا و پیغمبر نمیگیرم، هر جاش که خوشم اومد میگیرم. شما بچه مسلمان عکس اینین، میگن آقا نباید حرام و حلال رعایت بشین. این حرام و حلالتون از کجا میارین؟ میگن از فقیه. با چه اعتمادی که میدونین فقیه 40 سال زحمت کشیده در سلسله علمی 1000 ساله این قال صادق و قال الباقر رو تفقه کرده است، چون مطمئن است اینها از قرآن میگند و نسب الهی دارند و امام معصومن، این حرام و حلال رو رعایت میکنی. دستگاهی که شما دارید خطر بسیار ازش بیرونه. اونجا که امروز شما و میبینیم دارندم تبلیغ کنه، نه آقا ما حرف خوبش میپذیریم، ما اینجور نیستیم، ما حرف خوبی که مطمئن نباشیم از طرف خداست نمپذیریم. شاید بگون چرا؟ بلکه زوایای پنهان بشر رو فقط خالق بشر میدونه. شما بیان من کار کردم مثلا این مکتبای بودایی جهانی، مثلا حالا پال تویچل بگی، نمیدونم اینا، حالا اسم نیر به خصوص پال تویچل که دیگه خیلی بازارش تو ایرانم گرمه. خب شما مطالعه کنین این 10-12 تا کتاب که کلی هم وقت ما رو گرفت، بالاخره این حرفا چقدر با ابعاد پنهانی که بشر دارد و خودش امروز ازش آگاه نیست حرف میزنه. بیاید ببینید خود پال تویچل، میبینید خیلی جا لنگ زده است. خب حالا چطوری ما خودمونه بدیم دست اینا؟ خسته دون کردم، اما این جمله خیلی مهم است، حرف حضرت علامه انصافا خدا رحمتشون کنه، میگن نه باید پیامبرا معجزه بیارن به همون معنای معجزه تا مشخص بشه این حرف آسمانی است، یعنی خالق بشر مدیریت حیات اجتماعی و فردی ما را به عهده گرفته است. بعد حضرت صالح علیه السلام گفتن قد جاءتکم بینتون من ربکم، بعد اون معجزه را فرمودن که ناقه را، چون بحثش شد، بعد هم گفتن مواظب باشی نسبتتون با این معجزه الهی باید نسبت سلامت و خوشبینی و احترام باشه. ولا تمسوها بسوء، نمیشه به این معجزه الهی بی حرمتی کنید، بی حرمتی به این معجزه منجر میشه تمام زندگیتون وارونه بشه. فیأخذکم عذابا الیم، روش بمونید. خداوند حجتش را با معجزه تمام میکنه. حالا اگه یه ملتی بعد از معجزه بازم بر همون حرف قبلشون اصرار داشته باشن، معلومه که اینا دنبال حق نیستن، وگرنه حجت تمام شد. این که آخه از کوه با در انظار همه یک شتری با این هیبت بیاد بیرون، خب این نشون میده ابدا بشر به هیچ وجه در هیچ شرایطی نمیتونه تصور کنه که اگه اینجور کنیم و اینجور کنیم و فلان جادوگر بیاد و فلان کیمیاگر بگه میشه. به قول حضرت علامه به فرمان معجزه ها درست است در بستر طبیعت انجام میشه، ولی در حالا تعبیر من این در پروسسی، در فعل و انفعالی فوق قوای طبیعت. به قول فارابی معجزه خارج از علت نیست، ولی علل متعالی در صحنه میاد تا اون معجزه محقق میشه. میفرمان که مواظب باشید این معجزه بهش نباید بی حرمتی بشه. همیشه اینه، ما اگه معتقد باشیم، این دیگه به عهده شماست، اگر معتقدیم انقلاب اسلامی یقیناً معجزه قرن 20 و 21مه، خب دیگه نمیشه به حل انقلاب یه مقدار چیز از ما میخواد یه مقدار چیز به ما میده. گفتن این ناقه یک روز آب این شهر رو میخوره، یک روز به شما شیر میده، ولی در مجموع زندگی شما رو متعادل میکنه، از ظلمات دوران در میاره. خرج انقلاب کردن یعنی این شهدای متعالی، این سختی ها، نتیجهش چی؟ نتیجهش حیات متعالی و سعادتمند. این قصه معجزه، من که از خودم نمیگم، شما بیان جملا این کتاب بسیار خوبه، عهد خمینی، درست میگم اسم عصر خمینی، بله، حالا چه اون جلد کوچیکش رو چه اون قطورش رو نگاه کنید، این آقا فقط اومده است نظر به اصطلاح استراتژیستای دنیا رو جمع کرده که خداشون میگن آقا این اصلا تمام برنامه حیاتی که ما ریخته بودیم با این همه دقت همه عوض شد. نمونش کیسینجر، این جمله کیسینجر یادمه که میگه از روزی که انقلاب اسلام شد، بعد اسم امام را میاره، میگه ما بدبختیامون از اون شروع شد. حالا بدبختیای کی؟ یه آدمی که فقط همینقدر بدونی تمام نفت مالزی مال کیسینجر است. یک دوش ما فکر کنی آقا تو آمریکا، مالزی بدبخت، این مالزی کشور ثروتمنده دیگه، تمام نفتش چابا مال مردم مالزی، اما تمامش در مدیریت کی؟ خب این آدم باید بدبخت بشه با حضرت امام یا باید خوشبخت بشه؟ راست میگه، میگه تمام بدبختی ما، حالا یه نمونشه که دارم عرض میکنم، ما که این آدم یه برنامه دیگه داشته است برای دنیا، بعد میگه حضرت امام که اومد به تعبیر من ریخ به هم. اینجا قرآن میگه که بشینین فکر کنی، آیه ادامه میدم، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. اون جلسه هم یخته روی این موندی ما، حیف روش نمونید. به اصطلاح میگن اگر ملتی قدرت عبرت از تاریخ نگیره، این ملت امکان ادامه حیات ندارید. بعد خود دانشمنده میگن مشکلی که فرهنگ مدرنیته برای جهان بشری ایجاد کرد، قدرت عبرتگیری ازشون گرفت. شما قدیمی ها رو یادتونه؟ یا میشناسین گاهی؟ نه، از یه حادثه، از یک زندگی کلی عبرت میگیرن. بعد شما ببینید دنیای مدرن با این روشی که داره تحت تاثیر قرار میده همه را، مردم دیگه مثل قدیم حکیم نیستند که از حادثه ها عبرت، یعنی چه؟ عبور کنن، بیان از ظاهر اون باطن قضیه ببینن راستی چرا اینجور شد، چرا این خانواده نابود شد، چرا این خانواده با این همه زحمتی که پدر بزرگشون کشیده است، حالا یکشون فرانسه است، یکشون استرالیا است، یکشون هنده، اصلا همه نمیبینن، چرا این خانواده پاشید؟ ما یه نگاه میکنیم هم تو میگه خب اینا خواستن دارن غرب دیگه تجربه زندگی غربی بکنن. این سطح قضیه است، باطن قضیه یه چیزای دیگه است. روح بزرگ روحی است که از حادثه ها عبرت بگیره. پیامبرا از این روح های بزرگ دارن. این آیه همینا میگه، میگه چرا شما وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. شما جای عاد اومدید، نمیشینید فکر کنید چی شد اون رفت. ادامه رو ببینید و فرماد که شما خودتون اومدین جا و نامشستین، در این زمین زندگی تشکیل دادین، در صحراها قصرها ساختین، کوها رو تراشیدید و قدرت نمایی کردی. نمونش دوستان که رفتن تخت جمشید، واقعا تعجب میکنه آدم. این همه کار این سر، فقط این سری که رو این ستونا هست، حالا چون یختم با رشته ای من میخونه، ما واقعا نمیدونیم اینا چه کار کردن. یعنی ممکن است خیلی راحت آقا یه جره صغیر، آقا رابطه رو که بلدیم که نسبت حجم با وزن نسبت معکوس داره. هرچه حجم زیاد بشه، یعنی سطحی که در اختیار شما قرار میگیرد کمتر است. امروز برای شما بگم، ما سنگایی داریم در مصر که اگه تمام دورش سیمبوکسل بندازیم و هرچه جره صغیر داریم، بالاخره چند تا جره صغیر میشه این سیمبوکسل را بگیره؟ نمیشه بگو 100 تا، 100 تا جره صغیر داشته باشیم، 100 تا سیمبوکسل هم بندازیم به این سنگ، بخوایم بلندش کنیم، فقط بلندش کنیم، نمیتونیم. حالا اینا را از 400 کیلومتری آوردن، از آبم عبور دادن. ژاپنیا اومدن 7-8 سال 20 سال پیش یادم نیست که یکی از این سنگا را به اصطلاح بیارن، 3 بار کشتیاشون غرق شد، رفتن به کارشون. خب اینا را آقای خدا رحمت کنه، آقای پروفسور هشتودی اینا را محاسبه کرده بود، اومده بود همجا اومد دانشگاه اسمون برای خود ما محاسباتش، گفت استاد ریاضی قدری بود، پروفسور جهانی بود ایشون، اومد محاسباتشه که آقا سطحی که در اختیار ما این تقدر جمع شدم از همین جنسه، چون حالا من این خیلی روند بود عرض کردم. حالا داره میگه آقا حواستون کجاست، شما این توانایی ها را دارید، اما چون راز سقوط ملت های گذشته را نمیفهمید، با همه این توانایی ها نابود میشید. پیغمبر عزیزشون اینجوری باشون حرف زده است. من خیلی خسته دون میکنم اگه بخوام هر آیه ای را به اون وسعتی که حس میکنم توانشو دارم عرض کنم. همینقدر داشته باشی میگه دخل حواستون کجاست. بعد از اون قوم اومدین 1، الان هم که انگار رو پایید، رو فرمید. میگه این آیه همینه نمیگه تتخذون من سهولها قصورا و تنهتون الجبال بیوتا. دقت کردین این قصرای تو در تویی که در چیز هست، در تخت جمشید هست. اینا عجیبه، از اینا رو اول یه سریشه که رو سنگ رو پا ساختن، یعنی ریشه داره رو زمین. این سوریه یه شهری هست به نام پترا، اصلا پترولیوم شندن دیگه، یعنی سنگ شناسی. یه شهر باستان شناسا که کشف کردن اسمش گوشن پترا، یعنی این شهر فقط با سنگ ساخته شده، نه سنگ بیارن. بسیاری سنگای تخت جمشید آوردن، نه این قصر رو تو دل این سنگ در آوردن، مثل قصر، مثل مقبره یکی از این داریوشا یادم رفته، داریوش چندم، نه تو چیز، تو خود تخت جمشید. ما شما نشستیم حساب کردیم اینا چی طوری این مقبره را در آوردن. پترای سوریه همش یه شهر است که اینا از تو کوز در آوردن. شاید این آیه اشاره به اون باشه که میخواد بگه بشریت یه همچی ملتی بودن داشته باشید. فذکروا آلاء الله، این توانایی ها، این رونق، این عمران که به شما داده است رو یه خورده روش فکر کنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نیاید سرکشانه در این زمین فساد کنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، همطور که معنی کردم انشاءالله درسته که هم سرکشی هم چی با فساد، اینا جاش بحث میبرد، بذارید ما رد بشی. بعد میفرماد که جواب این پیامبری که اومده است این تمدن را از اون انحرافی که گرفتار شده نجات بده، میدونید چی دادن؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه. شما چی معنی میکنید؟ معنی ظاهرشه که ولد این دیگه، آقا ملأ چشم پر کنه، ملأ اصلا اصل لغت یعنی آدمای چشم پر کن، ولی فرهنگ قرآنی چیز دیگه به ما میخواد بگه. میگه ملأ این قوم اومدن و رفتن سراغ سایتا اینترنت و روزنامه، اگه از گفتی از کجاش در میارم اینا را، و مخاطبشون رو مردم قرار دادند. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، نیمدن با پیامبر به جنگند، نیمدن با پیامبر درگیر بشن، رفتن بدنه مردمی مکتب رو مخاطب قرار دادن. یعنی حساب کردن که این پیغمبره که نمیشه زایش کرد، میشه با مردم درگیر شد، نیروهایی که پیامبر تحت تأثیر قرار داده است اینا رو گرفت از این پیامبر. یعنی این که شما در قرآن میبینید که میگه همیشه کفر رو شما تو تاریخ با یه مش میبینید، یه جا اینجوری عمل میکنید یه جا اینجوری. علتش هم چیه؟ چون اینا استادشون همیشه یکی بوده است، جناب ابلیس. این ابلیس بالاخره تو چنتش همین هاست دیگه، همین ها که با فرعون، یا یعنی به فرعون خط داده به بقیه مستکبران دنیا، همین ها رو داره دیگه. خب حالا اگه امروز بخواد شیطان مدیریت کنه، خب همه اینا که تو طول تاریخ در هر صحنه یه نحوش عمل کرده است همه جا جمع میکنه ده میان، اینا روش بمونی. برای همین هم اگه تاریخ انبیا رو خوب بخوانی، قدرتی که انبیا برای نفی شیطان پیدا کردن رو میتونید بازخوانی کنید، روش بمونید. منم عرضی دارم اینجا اشاره کردم اون جلسه اینا اومدن بدنه مردمی حضرت صالح رو مقابله کردن، به معنایی که با صالح مقابله کنن. گفتن که چی؟ گفتن آیا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، شما فکر کنید پیغمبره؟ ببینین نهیمدن دیگه این آدم بدیه است، چون میدونن که بد نیست. نهیمدن دیگه حرفاش بی خودش، میشه که حرفاش بی خود نباشه؟ حرف علامه طباطبایی. اومدن پیغمبریشو ببرن زیر سوال. دقیقاً چیزی که شما امروز مشکل دارین از رنگانن و بنده خدا اون روز داد میزنه در سال 1945 به بعد، که بابا این غرب داره قدسی بودن را از شما میگیره. کانت ها میذاره جا پیغمبر. کانت اگه بیاد همه حرفا را حرفا پیغمبر را بزنه، چی شد؟ رابطه شما با آسمان قطع شد. نتیجهش چی میشه؟ دو تا جنگ جهانی. ولی اون چه که شما را حفظ میکنه اونی است که مطمئن باشید با این نماز و عبادت به عالم بیکرانه غیب وصل میشید. بعد میرسیم چرا اینا اومدن پیغمبری حضرت را زیر سوال ببرن. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، که من بارها به رفقا عرض میکنم امروز خداوند چیزی را برای ما نگه داشت که 50-60 سال پیش به قلب مبارک حضرت علامه طباطبایی انداخت. این از خودم نمیگم، اصرار علامه که باید این قرآن جایگاه قدسیش را بفهمید. من به بعضی این تفسیرها گله دارم که قرآن که کتاب اخلاق نیست. اخلاق تو قرآن هست، اما قرآن کتاب ارتباط بشر زمینی به آسمان است. اگه شما چهار تا آیه در آوردین به عنوان آیات اخلاقی قرآن گفتین، اینا اسمش تفسیر قرآن. شما قرآن به جامعه ندین. پسر میلر حرفا خوبیه، بعد لا اوتزم هم که زده است، کنفسیوس هم که زده است، ویلیام جیم هم که زده است، کانت هم که زده است، جان لاک هم زده است. میگه خب حالا یخت از پیغمبر، از آقای محمد میپرسیم، یخودم از جان لاک میپرسیم؟ مگه اینطوری؟ یعنی بگویم این جان لاکی که اینجوری میشه گفت ریشه موزماریای انگلستان جان لاکست، باورتون نیاد که حالا به این راحتی میشه این حرف رو من بگم و شما بپذیرید. خیلی کار کنیم، چون اونایی که جان در دانشگاه اصفهان، یه بار خدمت رفقا صحبت کردم، بعد یکی اومد گفت آقا اصلا اینا که شما میگوید فلسفه یه غرب نیست که از خود در آوردی. حالا خیر میگه یه دکترا فلسفه بلند شد از ما دفاع کرد، اما منظور که اینجوری ظاهر قضیه از جان لاک موزماریای انگلستان و نمیدونم بریتانیای کبیر و استعمار از کجاش در میاد؟ از یک کلمه، از غیر قدسی کردن اخلاق. غیر قدسی یعنی همه حرفا رو تو عمل کن اما نه چون خدا گفته است. شما فکر کنید این کار ساده دارین میبینین که داره میشه؟ نه، این پشتش یه برنامه است. اینا آمدن پیغمبری حضرت صالح رو زیر سوال ببرن. وقت دنبالش دقت کنید، پیغمبرا غیر فیلسوفان، غیر روشنفکران، پیغمبرا یارانشون رو طوری تربیت میکنن که بوی قدسی بودن از سخنشون یارانشون بشنون، نه چون حرفا خوبیه. ببینید یه وقت یکی میاد میگه آقا این کاره که بکنی این کار خوبه، مثلا این مشاوره ها که بنده خوب میدونید من الحمدلله با اینا مخالفم. مشاور چرا؟ من مشاوری قبول دارم که پای فقه وسطش باشه. تجربه بکنید چرا؟ مثلا یه وقتی میگم آقا این قضا چون مضر نخور، مثالمو زود میزنم که بتونم نتیجه بگیرم، از نه مفصل میتونستم خدمت. اگه مضر نخورید رجوعتون به چی میشه؟ به بدن. اما اگه چون حرام نخورید رجوعتون به چی میشه؟ به خدا. خب حالا بسیار این چیزا که حرام است مگه مضر نیست؟ اما به اعتبار مضر بودن نخوری میشه خوده. ای خدایی که خالق خرسی آقا را آفریده ای، مرسی. اما چون حرامه نخوری رجوعت به خداست، خدایا من نخوردم که بنده ای تو باشم. پیامبرا که تربیت کنن، فرهنگی که به ابوذر و سلمان میدن فرهنگی است که انس با غیب را میشنود از سخن پیامبر. اگر روشن فکر تربیت کنن که خب نه حرفای علمی است، خوب است، میپذیریم. خب بعدم چی میشه؟ به قول یکی از این رفقای خوب فهمدن که بعضی این بچهای دو آتیشه انقلابی یه سر رفتن اروپا، دو سال موندن دیگه همه چی رفت. چرا؟ برای اینکه به اینا در مکتب آقای مهندس مهدی بازرگان که تربیت بشن. بازرگان تو کتاب راه انبیا راه بشر، آقای مطهری میفرمان تمام بچه های مجاهدین خلق که منافق شدن سر کتاب راه انبیا راه بشر مهندس مهدی بازرگانه. این میگه چی؟ میگه انبیا راه بشر رو رفتن، میخواستن بشر رو مدر کنن، نتیجهش این شد که مجاهدین خلق عروض و منافقین خلق بعد گفتن خب اگه اینجوریست، حالا که ما از طریق روش مبارزه‌ای که مارکسیسم لنینیسم پیشنهاد میکنه بهتر میتونیم با شاه درگیر بشیم. اومدن سال 1355 یه این دادن، یه اطلاعی دادن، تغییر مواضع، کتاب کلوفتی بود، منم اونا خوندم، که آقا ما پس از مطالعات تورانی و مبارزان تورانی رسیدیم به این که دین اسلام را کنار بذاریم و مارکسیسم لنینیسم را قبول کنیم. که میدونیم بینشون چی شد؟ شعبه شدیم بیچاره یه همشهری مارم شریف واقف یا کشتندش سر همین. چون این گفت آخه بابا ما اومدیم مسلمون بمونیم، ما شما گفت مارکسیسم شدیم، بردندش تو بیابونا تهران سوزوندندش. عرض من اینجاست، این جمله را بچه حزب الله یا با ابوذر و سلمان و چمران و شهید خرازی ها اینا جواب این جریان های سایت و سایت دارها و روزنامه دارای انحرافی را چی دادن؟ دقت کنین، قالو انا بما ارسل بهی مؤمنون. گفتن این حرفا چیست؟ ما به اون چه که این مأمور شده بیارد مؤمنیم. ما بوی نبوت از این سخنا به مشام رسیده است. ما روشن شده برامون که این پیغمبر ارسل بهی مثل نمیدونم جان لاکا کنفسیوس نبیده حرف خوبی بزنه، حرف آورده است. این چرا چمران آمریکا رفته نمیدونم دنیا دیده، چرا چپ نمی کنه؟ برای اینکه به نور محمد صلوات الله علیه و آله مؤمن شده است. اینجا قرآن داره میگه میدونی چرا اینا موندن؟ اینا فهمیدن پیغمبری پیامبرا. و من به شما هم روک بگم، ما اگه مدت این مردممون رو با خود قرآن، با قرآن، با خود قرآن آشنا نکنیم، من نمیدونم به چه دلیل باید بپذیریم این جوان ها مؤمن باشن که این قرآن از طرف خدا اومده است. به صرف اینکه حرف خوبی میزنه، خب خیلی حرف خوب میزنه. بنده اصرار دارم روی این قضیه، ما باید اگر خواستیم این ملت بماند و تحت تأثیر حرفای دنیای مدرنی که ظلمات دوران است قرار نگیره، باید با قرآن مرتبطش کنیم. یعنی خودش بیاد وقت بگذارد اول تفسیر ببینه، تفسیرم تازه وسیله است. این نسل باید انس با قرآن پیدا کنه. میتونه والا. یارو گفته بود که آقا نهج البلاغه عربی است، قرآن که دیگه عربی نیست که، یه نور عجیبی داره، مأنوس باید شد. مأنوسش هم حالا بحثش اینجا نیست، به این معنا که یه آیه بخونی. کی قرآن گفت با یه آیه معجزه است؟ فتو به صورته، یعنی صد تا آیه رو بذاری کنار هم معجزه نیست. سوره، یعنی باید عقلت اینقدر کار کند که این جنبندی تو این سوره گیرد بیاد. بحثش اینجا نیست. بله، قال الذین، اونا هم عجیب زرنگن، موجه حزب الله پیامبر رو گفتن که آقا ما این تفکر قدسی را پذیرفته، نه حرفای خوب شبیه کانت را. جریان مخالف چی؟ جریان مخالف نگفتن ما این حرفا را قبول نداریم. خواهش میکنم به آیه دقت کنین، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بهی کافرون، ما به اون چه شما ایمان آوردین کافریم، نه به این حرفای خوب. جان لاک بیاد بزنه، کانت بزنه، ما قبول میکنیم. این اومده میگه من پیغمبرم و این حرفا رو میزنید، این ما را سوزونده است. حرفش اینه، ادعای پیغمبریش را ورداره همه این حرفا رو بزنه. خب پیغمبر که نمیتونه این کارو بکنه، این اومده زمین رو به آسمان وصل کنه. این نیومده یه سری حرفای سکولاریته لائیک بزنه. شما مگه آتاتورک در ترکیه وقتی اومد گفت آقا نه ما دین رو میذاریم کنار، حرفای خوبم گذاشت کنار، کلی تبلیغ این آقای شکسپیر رو کرد. شکسپیر خیلی حرف خوبی داره، ولی حرف اینه که آقا ما اومدیم که نسبتمون رو به آسمان تعیین کنیم. حالا همه این حرفا منو بگیرید ببینید کجا میخوام عرضم رو بکنم. به هر صورت خستتون میکنم، اما حرف تموم نشد. اینا گفتن چی؟ گفتن نه آقا، ما قبول نداریم که رابطه ای بین این پیغمبر و آسمان هست، قبول نداریم که این معجزه ما را اگه بهش نظر منفی بکنیم بنیادمون رو از بین میبره. فعقروا الناقه و اتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. خلاصه معجزه را زیرش زدن به هر معنایی که چیزی نیست. جمهوری اسلامی را آخوندها تحریک شدن درست کردن، چیزی نیست، میان باش می جنگی. گفتن این ناقه که خاله شده است دیگه، این پیغمبر بعد نعوذ بالله خیلی وارد است و این حرفا، تونست ما را سحر کند، آورده است مردم. گول فریب نخورید، اول سوره لقمان هست که آقا این خول دور از این ما خردتون کرده است. بلش کن، شما گول این آدم خوردید. بعد خلاصه زیر معجزه زدن،
نتیجه چی شد؟ فأخذتهم الرجفة.
حرف از اینجاست، نسبت خودمون رو خواهش میکنم از اینجا دقت کنیم. اگه نسبت خودمون رو با نبوت به هم بزنیم، اینجا ادامه حیاتمون دیگه بر اساس برنامه خودمون نیست. میگه که اینا را ببینین، رجف یعنی یه ملت بلرزند. میگه آقا اینا تماماً به یک لرزش افتادن. نتیجه چی شد؟ فاصبح فی داره جاثمین. اینا جاثم یعنی به زانو افتادن از نظر لغت. اون جلسه همون که عرض کردم خوبه، خلاصه خشکشون زد، تمام شد. حالا خدا چرا این قضیه رو گفته؟ یا حالا قضیه بعدی رو بعدم حضرت میفرمان که شما دل سوزادونا دوست ندارید. آیه رو نگاه کنید، گفت فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی. از اینا پشت کرد، بهشون گفت شما، من به شما گفتم اون چه خدا بر من گفته بود که به شما بگم. و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. شما ناصحین رو دوست ندارید. عرض کردم اون جلسه، ناصح در لغت عرب به معنای کسی که غم ملت ها بخورد. یعنی میشینه فکر میکنه خدایا اینا رفتن از بانک جهانی قرض کردن به اسم سازندگی، ملت ما رو بده کار کردن، پوزش ها اونا دادن ولی ملت ما بده کار شد. اینا اونا اومدن و گفتن آقا آمریکا این دیوار خلاصه غیر اطمینان رو کمش میکنیم، ما با هم رفیق میشیم. بعد یه مرتبه شما رودونو عزیزی کرد، میگه خدایا دانشگاه های ما، نظام آموزشی ما، بالاخره من بودم تو اینجا، همه که داره فکر غربی درس داده میشه، ما انقلاب کردیم که عبور کنیم از غرب، حالا همه چی بدتر هم داره میشه، رادیوهای دنیا را گوش میدی و سایتاش نمیدی، عجیب امیدوارن که با اصلاحات خلاص میکنن دیگه این بچه حزب الله، یارم یه چیزی بهشون میدن و نه آقا بریم میشه خونه دونا بازشسته هم میکنن و سپاه هم بچه چیزا را بازشسته میکنن. آقا سردار جناب عالی شما دیگه تشریف ببرین جنگ دونا کردید و بعد یهو رو ده از اینا میکنن. وای اینا حساب کردن که اینجوری میتونن انقلاب رو، من جاپاها رو نشونه دارم میدم، اینا اینقدر امنیت پیدا کردن که اگه همینطور ادامه پیدا میکرد هیچی دیگه نمیخواستن. رهبری محترمانه فرماش بفرمان، اون یارو گفته بود چی؟ گفته بود آقا فرماش میفرمدن، ما هم احترامشو میذاشیم، کار خودمون میکردیم. خب بعد رهبری هم که نمیتونن دست به یقه بشن، روش رهبر هیچ وقت این نیست دست به یقه بشن که یه کشور نوپا، یه انقلاب نوپا آقا بخواد دست به یقه بشه که نمیشه. اینا حساب، اینجا حرف منه، اینا حساب نکردند که روش خدا روشی نیست که اینا پیش بینی کنند. ببینین من هنوز حرفم رو دلم خواهد بتونم خوب کمک بکنه خدا بتونم بزنم. پیغمبرا وقتی که میان حرفشون رو میزنن و جبهه توحید رو تعیین میکنن، دو تا کار حتما خدا میکنه. حرفم تو این دو، یکی این که اون جبههی که مقابل کنه به ایه نحوه نابودش میکنه و اونا پیشبینی نمیتونن بکنه نمیکنن، و اون جبهه مقابلی که بر توحید اصرار داره هم حتما پیروز میکنه. و اینا اینا نخوندند. این که شما میبینید ما هیچ وقت معتقد نیستیم ما در مقابل این فشارها و نمیدونم بایکوت اقتصادی و تحریمها و بازیایی که با ارز ما میکنن، ما ارزه، ما زور و قوه مقابله داریم، نداریم، پیغمبرام نداشتن. اما یه چیز عجیب اینجا اگه اینا متوجه باشین میبینین این آیات چرا داره اینقدر اصرار میکنه. میگه آقا تو در جبهه توحیدی خودت مقابله با ظلمات استکبار بمون، معادلات ها ما به هم میزنی. ببینین دقت کنید، حالا میرسیم آقا میفرماد که شما پایداری کنی در کنار این پایداری یه مرتبه شما میبینید که همه چی عوض شد. نمونه میاریم، ما میدونید که ما یه انقلاب کردیم، یه انقلاب ما مرحله مرحله است دیگه. ما تو مسئله مقابله با نظام شاهنشاهی دیدین که پا واستادیم و به حمدالله هیچکی نفهمید، بارها عرض کردم هیچکی نفهمید چی تو شد، اما یه مرتبه رو دونه اجرا کردین، گفتن شاه دیگه فکر نمیتونه بکنه. میدونی که سرطان لنف گرفت، بعد سرطان لنف به شدت درد میاره، این باید اینقدر قرصای مخدر میخورد که نتونه فکر کنه، که دردش هم حس نکنه. پس شاک اوت ازهاری رو آوردن سر کار که جاش فکر کنه، ده جاش کار کنه، سکته کن. بعد گفتن این باید تازه این سکتهش بدتر است، باید تو اتاق تاریک باشه، کسی هم ملاقاتش نره. خب حالا این کشور چیه داره کنه اینه دارن؟ یکی میگه که آقا چی، آقا نمیدونم ما مبارزه کردیم، ما زندان رفتیم. خیر ببینی، شما زندان رفتی دست درد نکنه، اما زندان تو انقلاب پیروز نکرد، زندان تو نشون داد که پاکاری خدا پیروز کرد. امام فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. خیلی حرفی بود، خدا میدوند اگه غیر این فکر کنین اشتباه کردی، مناسبات توحیدی رو خدا پشتیبانی میکنه، یک مقابل این مناسبات هم از بین بره. چرا دل ما نخواد؟ چرا این ملت دلشون نمیخواد مزه پیروزی که سن ما یه مزه پیروزی آقا چشیده از خیلی شیرین بوده است، مزه پیروزی این که نفهمیدیم چی تو شد شارف، یعنی با جنگ و مبارزه که نرف. اینا بله بچه ها باید وامیستادن مقابله میکردن برای اینکه ثابت کنن خدا ما پاکاریم. خدا همین که میدید ما پاکاریم کارو تموم میکرد. من میخونم این یاد داشتم و تو این جلسه یه خورده خوندم، میخوام کاملش کنم که حضرت فرمودن مشکل شما این است که دل سوزادونه نمیفهمید. من خودم نظرم مثل رهبری خیلی خوب قصه خوردن، قصه عالمانه که چی کار کنند که ما از این معضلی که سازندگی و اصلاحات گرفتارمون کرد نجات پیدا کنیم. میدونین که انگلیس ها، شما فکر نکنین این چی میگن این شیر پیر یا این کفدار پیر هنوز کار ازش نمیاد، هنوز کار ازش میاد. حساب کردن که اگه همینطور جلو بره بدون اینکه سر به سر جمهوری اسلامی بذاریم مال خودمون میشه. کاری که با الان آمریکا مال انگلستان است به نظرش ما، یا انگلستان مال آمریکا، هر جور خودتون میدونید. من نظرم است هنوز آمریکا مال انگلستانه. پیرورده درست است گاهی چرند میگه که آقا کار انگلیس است، ولی گاهی وقتا درست میگه. میگم چرند میگن، گاهی میگن دیگه راستی آقای خمینیان، نگم گفتن آقای خمینی هم انگلیسا آورده از کار، ایراد زمانه رو نمیشناسن، اینجاش بی خود میگن. اما این که میفهمن که اگه حالا ازشون بپرسی این ارز ما ارز 500 تومانی میشه دو چندی 2000 تومان، اگه میگن کار انگلیساست اینا درست میگن. خاوری را 20 سال پیش توی بانک مرکزی بکارن که بعد چه کارش کنن؟ بعدم کجا؟ بفرمان کانادا مالی کیه؟ ملکه یه فرماندار میذاره کانادا، حکم میده به نام فرماندار کانادا. یعنی کانادا از ده کوره شما هم وابسته تر هست که به کشور انگلستان. خاوری یه مرتبه شما میدین قبلش کارت سبز داره، از کجا؟ 20 سال پیش توی بانک مرکزی مرکزی میکارندش، بعد برنامه ریزی میکنه، بعد که یه شما بیدار میشیم تو کانادا دارید خونهش قبلا خریده است و زن بچه‌ش هم قبلا برده است، حالا کار دسته کیه؟ این که آدم بفهمه که این شعور داشته باشه که گاهی رهبری با اون دقتشون باید عبور بدن ما را. خواهش میکنم دقت کنید، یه وقت شما میگون خب خوب بود که دولت سازندگی یا دولت اصلاحات، دولت اصلاحات و سازندگی که انگلستان سر به سرش نگذارید تا مالش بشه انقلاب اینا داشته باشین. رهبری فرمودن چی؟ خواهش میکنم جمله را ساده نگین، فرمودن علت این که این دولت را دشمن اذیت میکنه سه چیز است. یک، اینکه این توسعه هایی که داده است برای دشمن سخت است. دو، برگردوندن انقلاب به رینگ اصلی و به شعارهای اصلی و برگردوندن شعار. یکی بگه نخواستیم این شعاره که داره پدری ما را در میاره، نگه نه نمیگن خب پدره در میاره. حالا اینجا حرف منه، این حرفام تا اینجا تکراری بود، پدره در میاره تا جنگت با دنیای کفر جنگ توحیدی بشه و مزده مرحله دوم پیروزی که پیروزی اقتصادی بعد از سیاسی هم هست بچشی. یا میگوی نه جناب ملکه لطفاً حالا یه رحمی بکنین، حالا این دلار رو دوباره یخت کمش کنین، حالا ما بلکه یه خود نفس بکشیم. خب این نفسی که بعدم زیر پای اینا له بشی پیغمبری نیست. پس قرآن میخونی برای چی؟ من امروز نتونستم آیات را، دلم میخواست که این بحث را بکنم، بحث قوم لوط رو هم و این نسبت پیامبر را با این قوم بکنم، یه خوردم از شعیب بکنم تا بتونم حرفم را بزنم. ولی حالا جمع‌بندی ببینین، پیامبران سعی دارن حقیقت وجود انسان را به او متذکر شوند از منظر این که حق همه کار است و نه غیر حق همه کار است. ببینید اومانیست میگه آقا تو اصل تو انسان، ژان پل سارت میگه چی؟ انسان محور بشر جهان است. اما محور بشری که خودش خودشه یا خودش اتصال به عالم بالا داره؟ اومانیسم آقای ژان پل سارت الان چیه؟ همین فرانسه است. این فرانسه آخه کجا انسان در تعالی است در این کشور؟ من کلی حرف دارم برای اینکه ببینید فرانسه در کجای سقوط قرار داره. خب نمیشه، باید از منظر اینکه انسان باید به حقیقت خودش از طریق اینکه خدا نشونش بده حقیقتشو جلو بره. سخن انبیا سخن برگشت به حقایق است، سخن ماهواره ها سخن برگشت به انسانی است که نفس امارش مدیریتش میکنه. حالا شما خودتون اینجا باید این پیغمبر رو ببینید. ظاهر قضیه اینه، شما ماهواره رو گوش بدیم میگه آقا فهمیدی چی شده؟ نه شما برام بگو خیر ببینی. میگه که آقا سه تا بانک ما سه تا قوه رفتن نشستن یواشه که خبرش هم به ما رسیده که آقا کشور پوکیده است. آه چی کار کنیم؟ اینا هم گفتن هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بذارید همینطور باشه ببینیم چی کار کنیم. بعدم دولتی ها با بانک با مجلسی ها نشستن گفتن آقا چی کار کنیم؟ گفتن آقا حقوق ما رو بدین بقیه رو هر کاری میخوان بکن. زنم خجالت میکشید که خیلی حماقت میخواد یه مردی که بی سواده. زنم خجالت میکشه بشینه حرفای اینا گوش بده. این شده خط دهی. حالا جمهوری اسلامی هم دیگه خلاص شد، چیزی دیگهش نمونده است، مردم دیگه بریم خلاصه هر کاری میخوان دلار اینا همه زندگی دونه تبدیل به دلار بکنین چون دیگه تو ایران پولش به درد نمیخوره ده خلاصی. خب قرآن میگه که پیغمبرا در این جنگ پیروزند، اما این جبهه جبهه ایست که توش هزینه داره. هزینهش این است که باید واسی ثابت کنی که تو ماهواره‌ای نیستی. خب معلوم شه پیروزی، اما یه ملتی را ماهواره بتونه تکون بده بالاخره باید کجا برن؟ خب باید برن آمریکا. اما اگه مقابله کردن، یعنی میره از این بعد انشاءالله آیه 83 رو نگاه کنید، میگه و انجیناه و اهلهو الا امرأته کانت منها. میگه این پیغمبر ها وقتی گفت واقعا این کثافت کاری ها چیه میکنی؟ دقت کردین یه جا ماهواره دارن، سایت دارن، یه جا کثافت کاری، فیلم های مستهجن، چیز عجیبی است. من انشاءالله جلسه های درس خواهم کرد. کثافت کاری ها یعنی لوات را رونق دادن و بعدم بگن جناب لوط این حرفا را بزنی از شهر بیرونت میکنی، بذار خوش باشی. این آیه آخره، آیه رو نگاه کنید، آیه 82 میفرماد انهم اناس یتطهرون، بابا اینا مقدس مآبن، بیرونشون کنی، میخوایم خوش باشی. حالا نتیجه چی شد؟ میگه اومدیم به جهت، جمله خیلی عجیبی داره حضرت شعیب، بذار اینم بخونم تا کیف کنی. آیه 89 وسط آیه بهش میگن، به حضرت شعیب میگن آقا بیرونت میکنیم از شهر، حرف نزن، این حرفا رو نزن. میگه و ما یکون لنا ان نعود فیها، میگه آقا برگرد به دین ما، بیا با هم باشیم. این خیلی جمله عجیبی است. میگه ما یکون لنا ان چی نعود فیها، ما از اونا نیستیم که کوتاهی هم، معنیش اینه با یک دست میگه آقا نخیر نمیام کوتاه، این جمله اینه نمیگه، میگه ابدا از اونا ما نیستیم که کوتاهی هم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش حالا بعد میرسیم، میفرماد که نتیجهش این شد که این قوم را، آیه 91 فأخذت هم الرجفه، دوباره یه لرزش این تمدن رو گرفت، فأصبحوا فی دارهم جاثمین، یه تمدن خشکش زد. خب حرفم عذر میخوام طولانی کردم، تو یه کلمه اینا رو بتونیم جمع کنیم، شما بزنید رو این فکر کنید، راز نابودی تمدن ها، خواهش میکنم دقت کنید، این بود که زورشون کم شد یا در اوج قدرت نابود شدن. راز نابودی تمدن‌ها این نیست که معادلات دنیایی و جهانیشون ضعیف شد، رازشون این بود که مقابل موحدین تاریخ اومدن واستادن. خب حالا چطوری نابود شدن؟ از طریق زور موحدین تاریخ یا از طریق مددهای الهی؟ حرف من اینه، نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقر رعیوننا یام لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی تا قواعد حیات زندگی زمینی را برای اتصال به ملکوت عالم به بشریت بیاموزد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را تسریع بفرما. پروردگارا شرایط امیدواری ظهور مولای من را فراهم کردی، پروردگارا بر ما ملت بگذار و امیدواری حضرت را با ایجاد شرایط بهتر بیشتر فراهم بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.